با اعلام ساعت 20 از تهران، شبکه بین المللی خبر در کنار شماییم. خدا قوت هم میگیم به همکارانمون در برنامه به وقت ایران. رئیس جمهور در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور مصر تاکید کرد ایران از هر ابتکاری برای تقویت وحدت و انسجام در منطقه استقبال میکنه. آقای پزشکیان با اشاره به توطئه آمریکا و رژیم صهیونیستی برای تجزیه کشورهای بزرگ اسلامی بر هوشیاری جهان اسلام در برابر این توطئه ها تاکید کرد. رئیس جمهور به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشور ما اشاره کرد و گفت این اقدام نشان داد آمریکا به دنبال حل و فصل مسائل نیست. آقای عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر هم شهادت جمعی از مردم ایران را تسلیت گفت و بر ضرورت حل اختلافات از مسیر دیپلماسی تاکید کرد. ضربه سازمان اطلاعات سپاه به دو تیم ارسال کننده تصاویر به شبکه تروریستی اینترنشنال. این افراد در شبکه اجتماعی تلگرام با عنوان لئون تصاویر جعلی و تختی شده برای شبکه تروریستی اینترنشنال جمع‌آوری می‌کردند و با پخش آن از قاب شبکه تروریستی اینترنشنال می‌خواستند افکار عمومی را تحریف و خیابان‌ها را به آشوب بکشند. اما سربازان گمنام امام زمان در سازمان اطلاعات با کمک گزارش‌های مردمی که به شماره تلفنی 114 ارائه شد آنها را شناسایی و بازداشت کردند. بازداشت شدگان در استان‌های فارس مرتبط با گروهک تروریستی سلطنت طلب بودند و از سوی رژیم صهیونیستی تأمین مالی می‌شدند. پیکر پاک و مطهر سردار شهید محمد پاکپور فرماندهی رشید سپاه پاسداران در مراسم راهپیمایی روز جهانی قدس عراق تشییع شد.
را اصلا نمی‌شناختند.
خیلی نمی‌شناسم.
زیاد آشنایی باشون نداشتم.
تقریبا کم.
برخی دیگر کمی او رو می‌شناختند.
و خیلی هم پشیمونم.
معمولاً آدمایی که اینقدر مطرح هستن، از جان ما، از دین ما، از وطن ما دفاع می‌کنن، خیلی خودشونو در مجمع‌های عمومی نشون نمی‌دن.
اما قدیمی‌ترها
برای انقلاب که تا پای جانش وایساده.
مهم اینه که پرچم اسلام رو به تمام قله‌های جهان شناسون.
و هم رسمانش او رو کاملاً می‌شناختند.
عملیات ها در دفاع مقدس در کنار شهدا
تندیس اخلاق بود، تندیس تقوا بود.
خودش را سرباز کوچک ولایت میدونست.
سردار گمنامی که هیچگاه عظمت او را درک نکردیم.
فکر نکنی سردار پاکپور یه نفر بوده، همه ی مردم خودشون سردار پاکپورن.
اما خواستیم جبران کنیم در مراسم تشییعش.
امروز مردم روزه‌دار عراق میزبان پیکر مطهر سرداری بودند که عمر خود را در راه انقلاب، جبهه مقاومت، قدس و فلسطین گذاشت.
ما میدون خالی نمی‌کنیم. اگه تک تک بشه
همونجور که امام شهیدمون با خون خودش امضا کرده این انقلابو.
در برف، در هوای سرد،
اگه موشکم از آسمون رو سرمون بباره ما دست از آرمانهامون بر نمیداریم.
در روز قدس
آزاد خواهد شد قدس شریف.
با زبان روزه
مردم الان با زبان روزه اومدن.
آمدیم تا بگوییم سردار دیگر شما برای ما ناشناخته نیستید.
با امروز با شهادتش قدرت بیشتری به سپاهیان ایران داده.
در مسیر امام و رهبری قدم برمی‌داشتند.
همه ما راه سردار شهیدمان را ادامه می‌دهیم.
الگومون هستند تو این راه، راهش هم ادامه داره.
تا جان در بدن داریم.
ویژگی‌هایش برای شما از همه مهم‌تر بود.
وطن دوست.
امام شهیدمان چه خوب فرمود. سردار پاکپور موهبت الهی برای ماست.
از نگاه من باید طراح و نظریه پرداز امنیت پایدار مرزهای جمهوری اسلامی دانست.
و به پاس این همه جانفشانی امروز مردم عراق از میدان شهدا تا مصلی بیت المقدس پیکر سردار شهید محمد پاکپور را تشییع کردند.
امروز هم اومدیم انشاءالله بدرقه کنیم شهیدمون رو.
لعنت بر دشمنان اسلام که شهیدش کردن.
شهادت قسمت هر کسی نمیشه.
شهادت برازنده شهید پاکپور بود.
با سپاس پیکر مطهر سردار شهید در گلزار شهدای این روستا، یعنی روستای دهسد شهرستان خونداب، آرام گرفت. شجری خبرگزاری صدا و سیما خونداب.
درود به همه شما مردم با غیرت و با معرفت ایران. از اینکه با این بخش خبری همراه بودید از شما بی‌نهایت سپاسگزارم. ازتون دعوت می‌کنم در ادامه برنامه‌های شبکه خبر بیننده به وقت ایران باشید.
بله، بیننده برنامه به وقت ایران هستید. در 14 روز از جنگ رمضان در بخش اول مباحث نظامی رو از خدمت آقای اکبرخان استفاده کردیم. در ادامه من گفتگوی ویژه‌ای رو انجام دادم با عضو بلندپایه حرکت انصار الله یمن جناب آقای محمد البخیتی که چند هفته قبل تو همین برنامه پیش از آغاز جنگ رمضان من باشون گفتگو کرده بودم و نکاتی رو فرموده بودن این که در صورت وقوع جنگ چه شرایطی محتمل هست. حالا این گفتگو رو در میانه جنگ باشون انجام دادم. گفتگوی بسیار مهمی هست، نکات حائز اهمیتی دارن. دعوت میکنم این گفتگو رو ببینید. همکارا من زحمت دوبله ترجمه و دوبله این گفتگو رو کشیدند. برمیگردیم دوباره در بخش بعدی برنامه در خدمتتون خواهیم بود.
آقای بخیتی، ممنونم که دعوت رو قبول کردیم. به عنوان سوال اول، ارزیابیتون از این جنگ تا امروز چیه؟ یعنی امروز چطور ارزیابی میکنین این جنگ علیه ایران رو از طرف کشورهای آمریکا و اسرائیل تا امروز؟ بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم که همگیتون سلامت باشین. جنگ علیه ایران یک جنگ قابل پیش بینی بود، چون این جنگی که الان در منطقه ما در جریان هست، قرآن کریم دربارش صحبت کرده و به عنوان جنگ وعد الاخره توصیفش کرده. بنابراین جنگ قابل پیشبینی بوده تا وقتی که در منطقه اسلامی ما ثباتی به وجود بیاد. باید قدس آزاد بشه و این موجودیت صهیونیستی از بین بره. برای همین ما به عنوان کشورها و ملتهای محور مقاومت باید این حقیقت رو درک کنیم و آماده مقابله با این جنگ باشیم، هر چقدر هم طول بکشه. مخصوصا که ترامپ و نتانیاهو دنبال این هستن که یک جنگ برق‌آسا راه بندازن تا به کشورهای محور مقاومت تلفات سنگینی وارد کنن و بعدش برن سراغ آتش بس. و وضعیت ثبات فقط وقتی محقق میشه که این موجودیت صهیونیستی از بین بره یا در این مرحله مهار و کنترل بشه. آقای بخیتی، سید عبدالملک بدرالدین حوسی حفظه الله در آخرین سخنرانیش در مورد این جمله صحبت کرد که انگشتاتون روی ماشه باشه، یعنی مجاهدین یمن برای هر حرکتی آمادن. میشه برامون توضیح بدین که چه مراحلی جلوی روی شما هست و چه استراتژی هایی برای جنگ پیش روتون هست در صورت تشدید جنگ؟ تصمیم ایستادن نظامی در کنار ایران گرفته شده، اما اینکه کی و چطور، این میمونه برای اعلام در زمان مناسب. و ما همونطور که آقای عبدالملک بدرالدین حوسی تأکید کردن، داریم تحولات رو رصد میکنیم و همینطور هماهنگی کامل بین رهبری یمن و رهبری ایران و بقیه کشورهای مقاومت هست. وقتی نگاه میکنیم به جبهه یمن برای پشتیبانی از غزه، میبینیم یمن فوراً وارد نبرد نشد، بلکه بعد از مدتی و بعد از یک سری تحولات وارد شد و آخرین تحولی که بر اساسش تصمیم گرفته شد، اولین ضربه به موجودیت صهیونیستی وارد بشه، تهدیدهای آمریکا علیه یمن بود. بنابراین میگیم که مشارکت نظامی یمن در کنار برادرهامون در کشورهای محور مقاومت، مخصوصا لبنان و ایران، مسئله زمان هست و فقط مسئله زمان و یک هماهنگی کامل وجود داره بین دو تا رهبری. همونطور که میدونین، ایران شروع کرده به زدن پایگاه‌های آمریکا در کشورهای منطقه و کشورهای منطقه شروع کردن به واکنش نشون دادن به ایران و انتقاد از ایران، همونطور که دیدیم قطعنامه شورای امنیت رو علیه ایران با ادعاهای دولت بحرین به تصویب رسوندن. این موضع عربی علیه ایران رو چطور ارزیابی میکنین؟ ایران وقتی پایگاه های آمریکا رو در این کشورها میزنه، با واکنش زبانی و سخنهایی از طرف این کشورها روبرو میشه، شما چطور ارزیابی میکنید و چطور جواب میدین بهش؟ باید بفهمیم که تاکتیک های قبلی آمریکا این بود که تکیه کنه بر گیر انداختن بعضی کشورهای مزدور منطقه برای آمریکا، برای روبرو شدن با کشورهای محور مقاومت، چه ایران یا لبنان یا قبلا سوریه یا یمن. ولی با پیشرفت توانایی های کشورهای محور مقاومت به خصوص یمن و ایران، آمریکا فهمید که و عواملش در منطقه فهمیدن که به حرکت درآوردن عوامل و مزدورها آخرش باعث میشه که خود عوامل آمریکایی دچار خسارت های بزرگی بشن و نتیجهش سقوط حکومت های منطقه در هر رویارویی با یمن یا با ایران باشه. برای همین آمریکا و عواملش در منطقه تصمیم گرفتن تاکتیک هاشون رو توی مقابله با کشورهای محور مقاومت عوض کنن، طوری که کشورهای نفتی منطقه بیان تأمین کنن هزینه جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی رو و خود آمریکا و رژیم صهیونیستی مستقیم برن سراغ انجام مأموریت. چون آمریکا خیلی از منطقه دوره و در نتیجه هدف گرفتنی سخته و زدن منافعش هزینه زیادی براش نداره، همزمان که هزینش برای کشورهای محور زیاد میشه. همچنین رژیم صهیونیستی تا حد زیادی مسئول شده، خیلی زیاد، و چه با سامانه های دفاعی هوایی یا با امکانات عظیمش در رابطه با حفاظت از نیروهای خودش و همینطور صهیونیست ها از طریق پناهگاه ها. علاوه بر اینکه آمریکا همیشه یعنی همه خسارت هاش رو از نظر اقتصادی جبران میکنه، که البته در نهایت با پول کشورهای منطقه به شکل اساسی جبران میشه، بنابراین آمریکا اومده تاکتیکاش رو عوض کرده به این شکل که کشورهای خلیج فارس هزینه آمریکا رو بدن و هزینه رژیم صهیونیستی رو بدن تا اون مستقیم این مأموریت رو انجام بده برای حفظ میادین نفت و گاز و زیرساخت‌های این کشورها و حکومت‌های دست نشانده. برای همین ما کاملا رو راست میگیم که هر موشک یا بمبی که فلسطین رو هدف میگیره، یا هدف میگیره لبنان رو، یا هدف میگیره عراق رو، یا هدف میگیره ایران یا یمن رو، پولش پرداخت شده از پول کشورهای منطقه و در نتیجه این حق ایرانه که به مبدأ آتش افروز جواب بده، نه فقط با زدن پایگاه‌های نظامی آمریکا، بلکه با زدن زیرساخت‌های کشورهای خلیج فارس از جمله تأسیسات نفت و گاز، و اینکه پاسخ ایران بر این مبنا باشه که هر هدف گرفتن هر تأسیسات نفتی در ایران با هدف گرفتن یک تأسیسات نفتی مشابه در کشورهای منطقه درگیر در تجاوز علیه ایران جواب داده بشه. همچنین باید اشاره کنیم به یک نکته مهم، و اون اینکه کشورهای منطقه به رهبری عربستان علیه یمن اعلام جنگ کردند و کل زیرساخت‌هاش رو نابود کردند و یک محاصره ظالمانه علیهش اعمال کردند که باعث یک قحطی بزرگ شد، همش به بهونه مبارزه با ایران در یمن در مدت 10 سال، در حالی که اصلا هیچ پایگاه نظامی ایرانی در یمن نبود که بخواد حمله کنه به کشورهای خلیج فارس، در رأسشون عربستان، همونطور که یمن هیچ جور تأمین مالی به ایران نداشته که به کشورهای منطقه حمله کنه یا تعرض کنه. با این حال برای خودش تصمیم گرفت به یمن حمله کنه به بهانه مبارزه با ایران در یمن، و امروز همین کشورها خودشون اجازه میدن آمریکا و رژیم صهیونیستی از خاکشون استفاده کنن و کل هزینه تلاش‌های جنگی آمریکا و اسرائیل رو برای شروع حمله به ایران تأمین میکنن. بعد هم میگن که اونا بی‌طرفن. این منطق یعنی از نظر هیچ طرفی قابل قبول نیست. حالا فرض کنیم مثلا یک کشور مثل بلژیک اجازه بده ارتش ایران از خاکش استفاده کنه برای انجام حمله علیه بریتانیا، و بلژیک بیاد کل هزینه تلاش جنگی ایران رو تأمین کنه، بعد بگه من بی‌طرفم و بگه هر واکنش بریتانیا به منبع آتش نقض حاکمیته، آخه کی توی کشورهای غربی همچین منطقی رو قبول میکنه؟ پس این منطقی که کشورهای منطقه ادعا میکنن که بی‌طرفن و هر واکنش ایران به منبع آتش نقض حاکمیته. این یک منطقه غیر قابل قبول و غلطه و ایران حق داره منابع آتش رو هدف بگیره، چه اون منابع پایگاه‌های نظامی آمریکا در کشورهای منطقه باشه یا تأسیسات نفتی و گازی یا هر تأسیسات دیگه ای، چون زدن اینها یعنی قطع کردن پول رسانی به آمریکا، چون دلیل این تجاوز و این جنگ و طولانی شدن جنگ غزه اینه که کشورهای منطقه تعهد دادن همه هزینه ها رو بدن. چون یک نکته مهم دیگه هم هست که باید بگم، اینکه چیزی که جلوی آمریکا رو میگرفت که وارد درگیری نظامی بشه چه با کشورهای محور مقاومت چه غیر اون، هزینه انسانی و هزینه مالی این درگیری ها بود. درسته که پیشرفت‌های تکنولوژیک آمریکا و اسرائیل، فناوری آمریکایی و اسرائیلی تونسته باعث کم شدن تلفات انسانی بشه، ولی در مقابل از نظر مالی خیلی براش گرون تموم میشه، چون هر بمب آمریکایی و هر بمب و هر موشک آمریکایی قیمتش کمتر از $1,000,000 نیست و بعضی وقتا قیمتش بیش از خود هدفه. بنابراین اگه این حمایت مالی کشورهای خلیج فارس از آمریکا و رژیم صهیونیستی نبود، نه حمله‌ای به ایران میشد و نه اینقدر طولانی شدن جنگ علیه غزه در این مدت 2 سال ممکن بود. آقای بخیتی، شما اشاره کردید که تصمیم ورود نظامی از طرف جبهه یمن طبیعتاً یک تصمیم یمنی هست و طبیعتاً زمان و شیوهش بسته به خود یمنه که کی صلاح بدونید و چطور پاسخ بدید. ولی سوال این هست که آیا این تصمیم وابسته است به نوع واکنش کشورهای عربی منطقه مثل عربستان و امارات؟ آیا این ربط داره به نوع مشارکتشون در گام‌های آینده و احتمالی در این جنگ؟ طبیعتاً من وارد جزئیات نمیشم، ولی تأکید میکنم که تصمیم حمایت از برادرانمون در ایران از همه جهت‌ها از جمله از نظر نظامی گرفته شده، اما اینکه کی و چطور، این چیزی هست که در زمان خودش اعلام میشه. چون نمیخوایم درباره جزئیاتی حرف بزنیم که ممکنه به نفع دشمن تموم بشه و این همون چیزیه که قبلا هم با برادرانمون در غزه انجام دادیم، جایی که دخالت ما همزمان با طوفان الاقصا یا چند روز بعد از طوفان الاقصا نبود. آقای بوخیتی، همونطور که میدونید الان ایران داره تنگه هرمز رو کنترل میکنه به روشی که بهش میگن کنترل هوشمند، یعنی ایران کنترل میکنه کی خارج میشه کی وارد میشه و اجازه نمیده کشتی های آمریکایی یا کشتی های بریتانیایی یا اسرائیلی بیان بیرون یا برن داخل. آیا یمن این توان و این امکان رو داره که این مدل تحریم، یعنی تحریم هوشمند رو روی تنگه باب المندب اعمال کنه؟ انعطاف پذیری ایران در مورد بستن تنگه هرمز، این هم نشون دهنده قدرت و هم نشون دهنده حکمت، چون حتما باید یه جورایی یک انعطافی وجود داشته باشه در برخورد با تنگه هرمز یا با تنگه باب المندب تا تلاش ها متمرکز بشه روی ضربه زدن به کشورهای متجاوز و به کشورهای دوست نخوره این ضربه ها. این کار کار خوبیه، کاری که داره انجامش میده ایران و سپاه پاسداران. همینطور باید تمرکز بشه روی دشمن اصلی که عربستانه، چون ریشه همه این مشکلات در منطقه نتیجه سیاست های عربستانه و این کشور دشمن تاریخی همه کشورهای محور مقاومت و حتی دشمن تاریخی همه جنبش های مقاومت در منطقه قبل از انقلاب اسلامی ایران بوده، چه چپ ها باشن چه ناسیونالیست های عرب. بنابراین ما تأکید میکنیم وقتی یمن به صورت نظامی وارد میشه در کنار برادرامون در کشورهای محور مقاومت، ما هم یک روش منعطفی رو دنبال میکنیم که به ضرر کشورهای بیطرف یا کشورهای دوست کشورهای محور مقاومت تموم نشه. و از اینجا هم تأکید میکنم که لازمه نیروهای ایرانی تمرکزشون رو بذارن روی زدن عربستان و وارد کردن بیشترین میزان خسارت بهش، چون تصمیم جنگ علیه ایران در خود عربستان گرفته شده. بقیه کشورهای خلیج فارس گاهی شاید مجبور باشن دنبال رو عربستان باشن، چون اگه دنبال رو او نباشن، یعنی دست حمایت آمریکا از روشون برداشته میشه و در نتیجه در معرض هر نوع توسعه طلبی سعودی قرار میگیرن، همونطور که قبلا مثلا در مورد قطر و در مورد امارات و همینطور قبلا در مورد کویت اتفاق افتاد، چون ترس اون کشورها از عربستانه. همون باعث میشه که تسلیم آمریکا بشن و همینطور اولین کسی که خیلی جدی به آمریکا رو داد محمد بن سلمان بود که بقیه کشورهای منطقه رو وادار کرد به حرکت در این مسیر. ممنونم آقای بوخیتی، ممنونم که دعوت رو قبول کردین و به سوالها جواب دادین.
بله، عرض سلام مجدد دارم. در استودیوی به وقت ایران در خدمت شما هستیم. آنچه که شنیدید مصاحبه بنده بود با جناب آقای محمد البخیتی، عضو بلندپایه حرکت انصار الله یمن. طبعا موزه ها موزه حرکت انصار الله یمن و جناب آقای بخیتی بود. یک نکته رو بارها مسئولین ما اشاره کردن، هم مسئولین نظامی و هم مسئولین در واقع سیاسی کشور، که جمهوری اسلامی ایران آنچه را که هدف قرار می‌دهد اعلام می‌کند، به عهده می‌گیرد، و آنچه را که به عهده نمی‌گیرد به ایران ارتباطی نداره. موارد متعددی در روزهای گذشته هم در اخبار آمد، هم بهش پرداخته شد، مثل ماجرای هدف قرار گرفته شدن بعضی از تأسیسات در کشور عمان که جمهوری اسلامی ایران رسما اعلام کرد به ما ارتباطی نداشته. حتی اگر اشتباه نکنم استناداتی که نشون میداد طرفهای دیگری در این معرکه دنبال سوء استفاده هستند در اختیار مقامات هست. نکته اینجا این هست که جمهوری اسلامی ایران ابایی نداره از به عهده گرفتن عملیاتی که داره انجام میده. آنچه را که انجام نمیدهد و به عهده نمیگیرد طبعا به عهده ایران نیست، و این نکته حائز اهمیته که طرف های مختلف در منطقه هم بدانند که اون چیزی مسئولیتش به ایران برمیگرده که به شکل رسمی در بیانیه ها مطرح شده باشه، و الا خیر، بجز اینکه در موارد ایران رسما هم نفی کرده. همراه من در استودیو جناب آقای وحید خضاب هست، کارشناس گروه مقاومت مترجم. سلام وحید جان، وقتت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و الله همه بینندگان عزیز. التماس دعا دارم در این شب‌ها، من ببینم که می‌گم التماس دعا دارم، ما هم دعاتون می‌کنیم. من دیشب واقعا یادم بود برای همه بینندگان، البته همه ملت ایران و همه همراهان ملت ایران دعا کردم، مخصوصا برای بینندگان. همچنان التماس دعا دارم از همه بینندگان.
من خیلی خوشحالم که از آحاد مختلف ملت عزیز ایران بیننده برنامه ما هستن. واقعا من تو تظاهرات هم که داشتم میرفتم یا پیامایی که داریم دریافت میکنیم از گروه های مختلف مردم داریم بازخورد میگیریم که جایی بسی خوشحالی است برای همه، برای بچه هایی که دارن زحمت برنامه وقت ایران رو میکشن. بریم سراغ مباحث. اوضاع داخل ایالات متحده آمریکا، گزارش هایی از اختلافاتی که در داخل خود ایالات متحده آمریکا در مورد موزه ترامپ و جنگی که آغاز کرده وجود داره.
بله، قبلش اجازه بدید اگر راجع به همین نکته عربستان و اینکه ایران کجا رو داره میزنه، کسایی دیگه کجا رو دارن میزنن، ببین ما چند دسته باید تقسیم کنیم جاهایی که داره هدف میگیره. جاهایی که حتماً به صورت برنامه ریزی شده توسط جمهوری اسلامی ایران داره هدف قرار میگیره، یعنی ایران میزنه و برنامه‌اش هست که بزنه. ما یک فرض، یک احتمال دومی هست، احتمال ضعیفیه ولی نمیشه نفیش کرد و طرفای مقابل اتفاقا جزء نقاط ترسشونه. جمله آتش به اختیار که داریم میگیم معنیش این نیست که یعنی تو برو هر کار دلت میخواد بکن، کما که در اون صحبت رئیس جمهور هم که حالا خیلی ازش
سوء استفاده شد یا بعد برداشت
شد، حالا یه جایی شاید میشد مثلا شاید جور دیگه بهتر گفته بشه، اما در هر حالی جمله بود که گفت به صورت آتش به اختیار جاهایی که باید میزدند رو خوب زدن. یعنی چی؟ یعنی ما یه طرح عملیاتی داریم، دستور داریم، اگر این زیر مجموعه اون فرماندهی 10 تا زیر فرماندهیه و هر کدوم از اونها 10 تا دسته زیلش قرار میگیره، یعنی مجموعا با 100 نقطه شلیک ما طرفیم، اونها بانک اهدافی دارن. در لحظه انقطاع از فرماندهی نباید احساس بکنند که خب دیگه زدیم فرماندهیشون رو، الان اینا سلاح‌ها رو میذارن زمین. نخیر، شما زدید فرماندهیشون رو و اونا بانک اهدافی که از پیش داشتن رو خواهند زد به ضرر شما خواهد شد. اینم دسته دوم. دسته سوم اینه که گروه‌های مقاومت که همپیمان ایران هستند با هماهنگی ایران و هماهنگی کل جبهه مقاومت دست به عملیات میزنن. اینم دسته سومه.
البته اونها ما اشاره هم کردیم ناظر به اهداف، ناظر به هویت وجودی خودشون و اهدافی که دارن، مثل عراق که علیه اشغال آمریکایی هاست، مثل لبنان که علیه اشغال اسرائیل هست.
در هر حال ولی در یک مجموعه مشترک داره انجام میشه. حالت چهارم، گروه های مقاومت هستن، دست به اقدام میزنن خودشون. دقیقا به همین دلیلی که شما گفتید آقا اینها برده و مزدور جمهوری اسلامی نیستند، گروه های مقاومت همپیمان جمهوری اسلامی،
خودشون مسئله دارن با اشغالگری امریکایی ها در، یعنی حضور نظامی امریکا در عراق مشکل دارن سال هاست.
یعنی هزار بار این گفته شده بابا اینها گروه های پراکسی یا گروه های نیابتی نیستن. آقای شهید ما فرمودن که آقا ما در جمهوری اسلامی در منطقه مزدور و گروه نیابتی نداره. گفتن آها نگاه کن اینا کوتاه اومدن. نه بابا یه حرف واضحی رو ما همپیمان داریم.
تنها نیابتی منطقه اسرائیل هست که نیابتی آمریکا داره میجنگه.
خب این یک قسمت رو برنامه در نظر بگیرید. اونها خودشون ممکنه جاهایی رو بزنن ها. این لزوما همینطور نیست که هماهنگ با جمهوری اسلامی باشه. ولی ذیل این گروه های مقاومت یک حالت پنجمی وجود داره، اون همینه که گروه هایی در بین گروه های مقاومت یا افرادی در بین گروه های مقاومت ممکنه دست به اقداماتی بزنن که حتی با گروه های مقاومت هماهنگ نشده باشه. دقت بکنید اینا دیگه در یک جایی داریم صحبت میکنیم که آتش گسترش پیدا کرده ها، یک صد و خورده جزئی نیست. باز آقای شهید ما فرمودن جنگ منطقه‌ای خواهد شد، اونا نفهمیدن و الان کم کم دارن میفهمن. اینم دسته پنجم. دسته ششم جاهایی است که فالس فلگ یا پرچم دروغین. پرچم دروغین ما نمونه های عینیش رو بخوایم ببینیم، مثلا در جنگ جهانی دوم بوده، قبلترش بوده، طرف میخواد مردم منطقه رو علیه ایران بشورونه، میاد یک منطقه غیر نظامی رو هدف قرار میده، مردم رو میکشه. ببین پهپادهای ایرانی مثلا زده. این کاملا چیه؟ پرچم دروغینه. یعنی پرچم ایران داره روی اون حمله میخوره در حالی که ایران نزده، گروه های مقاومت هم نزدن، حتی اون گروه هایی که ذیل گروه های مقاومت هم هستن نزدن. اینم حالت ششم. اما این حالت هفتمی هم مفروضه، اونم اینه که آقا عربستان و امارات مشخصا اسم ببرن، با هم دعوا دارن، دعوای خونین دارن. همین چند وقت پیش اینا
توی یمن دعوا داشتن، توی شمال افریقا دعوا داشتن.
یمن بمباران کرده عربستان مواضع یمن و از نیروهای طرفدار
مواضع طرفدار امارات رو
کشتن از هم دیگه. در لیبی اینها به شدت با هم دیگه درگیرن، گروه های مختلفی که یکیشون به امارات نزدیکه، یعنی به محور امارات، اونم یه محوره، اون دیگری که به محور عربستان نزدیکه، از هم دیگه تسلیم شدن و میکشن. از همه بدترش در سودان که همین الان که ما با هم داریم صحبت میکنیم، چون امارات سرش گرمه به اینجا، اونجا گروه های مخالف امارات دارن پیشروی میکنن، چون امارات نمیتونه.
دولت سودان داره علیه نیروهای آرس
جدایی طلب، بله. که یعنی هم جدایی طلب هم شورشی هم خیلی خشنه، هم خیلی اون واکنش سری داره پیشروی میکنه. خب حالا در این بین ممکن نیست اون کینه های دیرینه رو این وسط یکی به یک کس دیگه ضربه ای بزنه. این شورای همکاری خلیج فارس در واقع اسمش رو باید گذاشت شورای کم کردن دعواهای خلیج فارس، چون اینا همشون تقریبا هم یه دعوا دارن، دعوای مرزی دارن، دعواهای خیلی سنگین قطر با عربستان داشته، قطر با چه میدونم عراق با کویت، اون یکی با اون. خب این هم ممکنه. بنابراین ما هفت حالت حمله در اینجا داریم، نباید همه رو یکسان دید. اتفاقاتی که داره میفته میتونه در اینجا باشه، اما یه خطری برای اونها داره. به عنوان نکته آخر بگم، حالا ما ممکنه در برنامه بعد مفصل‌تر صحبت بکنیم، همه آنچه در خلیج فارس داره میگذره و در تنگه هرمز، از آقا فرمودن در پیام دیروزشون که این تنگه باید بسته بماند، بلومبرگ، گلدمن ساکس و جاهای دیگه که برآورد ارائه میدن از اینکه چه خواهد شد، پیش‌بینی دارن که بازار خودش رو ظرف 3 ماه تنظیم میکنه. در چه حالتی تنظیم میکنه؟ که فقط تنگه هرمز بسته مانه، مثلا خطوط شرقی غربی